أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. منظورشون از این نسبت ربط وجودی است. این مطلب اول. مطلب دوم این که اگر شیء واحد باشد و بسیط باشد، ربط خود با خود یا نسبت شیء با خود معنا ندارد. الف با خودش نسبت داشته باشد، الف به خودش مرتبط باشد، تام نیست، چون واحد است و بسیط. ولی اگر شیء مرکب بود و ترکیبش هم به لحاظ خارج بود، نه تحلیل عقلی محض، پس تعدد راه دارد، چون هر ترکیبی فرع بر تعدد است. این امور متعدد که سازنده اون مرکبه، یه نسبت و پیوند هم میتوانند با هم داشته باشند. بنابراین اون چه که مانع نسبت است وحدت است نه اتحاد، اون چه که مانع نسبت است بساطت است نه ترکیب. موجود مرکب در عین حال که وحدت حقیقی دارد، منتها بسیط نیست، نسبت پذیر است. چون در بحث وحدت و کثرت اونجا فرمودند که واحد یا وحدتش اعتباری است یا حقیقی، واحد حقیقی یا بسیط است یا مرکب، واحد حقیقی یا بسیط است نظیر جنس عالی و مانند، یا مرکب است نظیر نوع و ماده و صورت درخواست. خب پس اگر چیزی واحد بود لکن بسیط نبود و مرکب بود و حدود او با هم اتحاد داشتن نه وحدت، بنابراین جا برای نسبت هست. ما در همه مواردی که وجود رابط قائلیم، اونجا که طرفین بالفعل موجودن در عرض ذاتی که برای موصوف خود ثابت است، نگوییم این گل زرد است یا معطر است، این سیب معطر است یا خوش طعم است، یه وصفی را برای این سیب ثابت میکنیم، یه صفتی را برای اون گل ثابت میکنیم. این وصف و موصوف واقعا در خارج موجوده، منتها ترکیبشون نظیر ترکیب ماده و صورت نیست و با هم ارتباط دارن، نسبت دارن و بینشون وجود رابط برقرار است. بنابراین اگر چیزی واحد بود و بسیط، بله با وحدت به بساطت نسبت سازگار نیست. اما اگر واحد بود و مرکب و ترکیبش هم در خارج بود نه در ذهن، این با نسبت سازگار است. گاهی ممکن است یه موجودی بسیط خارجی باشد و مرکب ذهنی، مثلا بگوین عقل یک موجود مرکب مجرد است، این جنسی دارد به نام جوهر و فصلی دارد به عنوان دراک بودن فرض کنید. اینها در خارج واقعا بسیطند، در تحلیل عقلی مرکبند. نمیشود گفت در خارج بین اجزای او یه ربط وجودی برقرار است، چون در خارج جز بساطت چیز دیگر نیست. ولی اگر یه موجودی واقعا در خارج مرکب بود، جز مرکبات عینی و خارجی بود، بین حدود این مرکب و اجزای مرکب باید یه پیوندی باشد، از اون پیوند خارجی به عنوان نسبت یاد می شود. و تحصل که وحدت با نسبت هماهنگ نیست، اما اتحاد با نسبت هماهنگ است، بساطت با نسبت هماهنگ نیست و یه ترکیب با او هماهنگ است. این یه مد. اما درباره اشکال دوم، اگر ما پذیرفتیم که این پنج قافلی که در نوبت‌های قبل مثال زده شد، یعنی قافلی جمادات که رده‌ها و رگ‌های خاک در آن معدن میشن، قافلی رویدنی‌ها که در آن گیاه و درخت میشن، قافلی حیوانات تولیدی، قافلی حیوانات توالدی، این نطفه‌ها در ارحام آینده روشنی دارند، این توخوها در آینده زیر بال و پر پرنده ها آینده روشنی دارن، به تعبیر شیخ در استاد و هوای الهی و مشهد زبان وعده که فرمود عقل داند تا طایر اندر بیضه بال و پر ندارد. این طاووس بالاخره الان به صورت یک تخم است که زیر بال و پر مادرش گذاشته. این فعلا یک تخم مرغ است، اما در درون او طاووسی پدید می آید که به تعبیر از تعمیر سلام الله در نهج البلاغه رنگ های گوناگون رو پرهای اوست که هر پری را که هر رنگ خاص دارد او را بکنن جای او همون رنگ در می آید. خب عقل دارد، طائرن در بیضه بال و پر ندارد، اما آیندهش همین بال و پر روشن است. خب چه تولیدی و چه توالدی این چهار گروه؟ انسانم که آینده خاصی دارد، اگر در قرار مکین قرار بگیرد روشن است که به کدام طرف می رود. خب اینها ما چه بخواهیم چه نخواهیم آیندهشون روشن است، مستم ترکت می کنند. چه بگوییم با هدف رابطه دارند، چه بگوییم با جهت رابطه دارند، بالاخره قرارداد نیست. نه تنها جزاف نیست، امر ذهنی هم نیست. برای اینکه ذهن و ظاهن هم نباشن این پنج قافله در حرکت هم. چون این پنج قافله در حرکت هم نمی شود گفت به اینکه این قوافل با جهت یا با اهداف آینده ارتباط دارن، ولی اون طرفشون معدوم محض است. اگر بگوییم با آینده رابطه دارن، پس آینده باید موجود باشد. جواب این است که بله، با آینده موجود رابطه دارن و آینده موجود است، منتها آینده در مرحله ضعف موجود است. ما چگونه دوراندیشی خودمون رو توجیه میکنیم؟ میگیم انسان طالب مجهول مطلق نیست. ما چگونه اندیشه خودمون رو در آرمان خواهی تبیین میکنیم؟ ما یه هدف یه آرمانی داریم، بدون بالو حرکت میکنیم. اگر اونجا کسی اشکال میکند که خب تشنه به دنبال آب میرود، اونجا که میفهمد وجود ذهنی است نه آب خارجی، اونجا چی رو پاسخ میدیم؟ میگیم بله، تشنه به دنبال آب میرود، آب را میفهمد، میخواد تحصیل کند. این آبی که در ذهن آمده وجود ضعیف همون آبی است که ما دنبالش میگردد. ما کارهای روزانه ما اصولا تو همین فضا داریم زندگی میکنیم دیگه. ما تا یه چیزی رو نیندیشیم که به دنبال اون نمیرویم. ما چگونه اشکال خودمون رو حل میکنیم؟ بگیم به اینکه خب شما اون چرا که پیش خودتون داری اینکه آب خارجی نیست، اونی که مطلوب شماست که شما نداری؟ میگیم نه، اونی که مطلوب ماست، ما دامن همون را به کف آوردیم، منتها مرحله ضعیف. ما دامنش به کف آوردیم که بعد به خودش برسیم. اینی که مرحوم سبزواری موافقا لحقیم صدر متعبیم دارد که الریانو یطلب الریان، در بحث علت قایی دارد که سیراب به دنبال سیراب می رود، تشنه که به دنبال سیراب نمی رود. اون که تشنه است و نمی فهمد تشنه است که دنبال آب نمی رود. اونی که عطشان است یک می فهمد عطش داره، می فهمد تنها چیزی که رافع عطش اوست آب است. این کسی که آب را تصور کرده است و فهمید که نوشیدن آب باعث رفع عطش است، این همکنون ریان علمی است. این ریان و سیراب علمی به دنبال سیراب عینی می رود. خب اگر کسی بگوید بسیار خوب، اونجا را که شما فهمیدی وجود ذهنی سیراب است، اونی که به دنبالش می روید او که گیرتون نیامده، او اصلا بنا نبود گیر آدم بیاد، او باید بعد از فعل گیر آدم بیاد. اینجا هم همینطور است. این شی که متحرک است با آینده رابطه دارد، ربط با معدوم محض ممکن نیست. و آینده اگر بالفعل موجود بود که این حرکت نمی کرد، مرحله ضعیف او بالفعل موجود است و این می کوشد که این ضعیف را قوی کند. همین است. Thank you. بله 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 اون وحده تشکیکی است، وحدت سیالانی دارد، لذا میگن کل عالم واحد است. بله خود بله خود بله اون نسبت و طرفین نسبت تو این هستن. الان مثلا میگن عالم واحد است، نظیر این که نفس رحمانی واحد است، ماده و صورت و جوهر و عرض همه قطعات اینن. در اون دید زید و عمرو و حجر و مدر هم یکن، نفر بودن به این که چرا نه اون چه میفرماین که کل جوهرن یکعت من هذه الحرکت الواحده، او وحدت جهان شمول با کثرت و ترکم هماهنگ است. رو اون دید فرس و حجر و مدر هم یکی است، که اینجا اشاره فرمودن هر جوهری قطعی است. به بزالشه در تعلیقه زیل صفحه 54 همین جلد سوم فرمودن و تعول پاراگراف آخر به زالکه ینطبق و حد الحرکه علی حال صور فی صور فی تعاقبها علی الماده و تعود و حقیقت و کل صورتین الی قطعت من امتداد حاضر لرکه نیست. البته نظیر همون تقطیعی که ما در ایام و ماها و سالها و قرون داریم، یه واحد است. اما اگر چون چه وحدت بسیط باشد حدود پذیر نیست. اما چرا ما میگیم انسان غیر از فرس است؟ چرا میگیم آب غیر از آتش است؟ و آیا این احکامی که داریم این هم جزاف و مجاز است یا حقیقت است؟ اگر جزاف و مجاز نیست و حقیقت است، معلوم می شود که اون وحدت با این کثرت هماهنگ است. تو مرحله وحدت و کثرت ملاحظه فرمودید که هر وحدتی با کثرت رویا روی خود ناهماهنگ است، نه با کثرت دیگر. وحدت درجاتی دارد، کثرت مراتبی دارد، هر وحدتی با کثرت رو در روی خود ناهماهنگ است. مثلا وحدت جنسی با کثرت جنسی ناهماهنگ است. ممکن نیست یه چیزی هم جنس واحد باشد هر اجناس کثیره، اما وحدت جنسی با کثرت نوعی هماهنگ است. یعنی ممکن است یک شی جنس واحد باشد در عین حال که جنس واحد است انواع کثیره باشد. یعنی حیوان که جنس واحد است عین فرس و بقر و غنم و سایر ذلک باشد، یا وحدت نوعی عین کثرت عددی است. ما اون وحدت گستره جهان شمول رو حساب میکنیم با کثرت جهان شمول ناهماهنگ است. یعنی ما چند تا کثیر داشته باشیم، نظیر چند تا نفس رحمانی، نظیر چند تا به ما امرنا الله واحده، این ناهماهنگ است. اما بیاییم همین واحده به ما امرنا الله واحده را تقطیع و تقسیم بکنیم، یک گوشش انسان، یک گوشش حیوان، یک گوشش بالا، یک گوشش پایین، یک گوشش علت، یک گوشش معلول بکنیم که هماهنگ است. وگرنه باید علت و معلول هم منکر باشیم، چون شیء واحد که نمیتواند هم علت باشد هم معلول. که از این که ما سبق الحوق را علت و معلول را میپذیریم، معلوم میشود که تو این گستره بعضی از مراحل با بعضی از مراحل یه پیوند خاص دارن که اگر ما اون دید جهان شمولی را داشته باشیم، همه اینها زیر مجموعه هم این دیده و این هم مقابل ندارد. ولی اگر اون دید را نداشته باشیم، این چون واحد حقیقی گستره دارد، بعضی مراحلش علتن، بعضی مراحلش معلولن، بعضی مراحلش جوهرن، بعضی مراحلش عرضن. بله نه درست است. بله انفصال نیست، حرکت هست، یعنی یک ربط وجودی هست. ما در حرکت یه ربط وجودی میخواییم. الان این شی یه ماده دارد به یک صورت دارد که حبه گندم است، و این حبه گندم یک جوهر دیگری را پذیرفته است که خوشه بالقوه است، که قوه هند شدن در قوه سنبال شدن در شد، که این هم ما جسم است یک مانند اجزام دیگر، هم هنده و گندم است دو، هم سنبال است سه. بله، حالا ببینیم آیا این وصف سنبولی کیف استعدادی است که دیگران میگفتن یا نه، سنبول یه نحو وجود جوهری است که هم آمیخته با این صورت است و این صورت اون را در خود دارد، چون صورت بسیط نیست. اگر چون که روش مشا را پذیرفتیم، میگیم به این که این حبه گندم یه صورت یه جسم دارد، یه صورت جسمی دارد، یه صورت نوعی دارد که گندم از حبه گندم است، بلاخره چیز دیگر نیست، و یه کیفیت استعدادی دارد که زیر مقوله کیف مندرجه است، و امکان استعدادی است که وصف آینده است به لحاظ این، غیر از این چیز دیگر نیست. اما رو تحلیلی که ایشون فرمودن که این اون هدف بلند تقسیم الموجود اما بالفعل به اما بالقوه را تأمین نمی کنن، ما به این صورت نتیجه می گیریم که یک صورت جسمیه در این حبه گندم هست که در اجسام دیگر است، یک صورت نوعی درش هست که او هند هست و گندم هست، و یک قوه جوهری دیگری که به عنوان سنبول و خوشه است و نحوه ضعف در این صورت منتویست وجود دارد که این میشد یه موجود سه مرحله ای. بله، این طور روال مشهور میگن. اما حالا ما چه در اینجا هیولا رو بپذیریم چه هیولا رو نپذیریم، این برهان تام است. ایشون در اون بحثای نهایی به این که ما بالاخره به یک استعداد مطلق با دسترسی پیدا کنیم به هیولا میرسن. حالا ممکن است کسی روش اشراقیان رو پذیرد، راه مرحوم خواجه نصیر رو طی کند، هیولا و اولا رو نپذیرد، ولی اصل ماده را که بالاخره از صبر روی اون میاد برو به عنوان صورت جسمی قبول میکنن. یه صورت جسمی ما اینجا داریم که جسم مطلق نیست، متعین است، شده هنده. یه صورت گندمی روی این جسم هست که این مجموعه ماده و صورت میشه گندم. این اگر چون که در انبار باشد استعدادش بعید است یا حرکتی نداره، این نظیر همون دوتا مثال هست که نازه کردن، نظیر مساحت حوض یا مساحت سالون، دوتا مثال جامد و غیر متحرکی که ذکر کردن که گفتیم روان است. حالا این حبه افتاد در بعد از شیار به دل خاک، این حبه که راه افتاد، اگر راه افتاد مقصد و جهتش مشخص است. خب وقتی که راه افتاد میگیم این صورت جسمیه داره و حبه گندم هست یک، چون راه افتاد با آینده پیوند داره، چون پیوند یه ربط وجودی است، ربط وجودی با معدوم ممکن نیست مگر اینکه متحرک اهل ذهن و آرمان باشد، او که ذهن نداره. اگر ما قائل شدیم که اینا ذهن دارن، خب یه معانی و معارف برتری را ثابت کردیم، کل جهان را موجود زیشود دانست، و اگر با اون دید باشد شاید به نتیجه از راه بهتری دسترسی پیدا کنیم که همه اینها مثل انسان خواهند بود، منتها هر کسی در حد خاص خود آینده را درک میکند. و اگر اون راه را طی نکردیم، میگیم این شی اگر جهت مشخص داره، اگر بگید جهت لازم است، اگر هدف مشخص داره، اگر بگید هدف مشخص است، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، بخواهیم جلو او رو بگیریم، میبینیم او به اون طرف داره حرکت میکنه. پس یه ربط وجودی دارد، قراردادی نیست، این تفاهم نیست تا طرف امضا بکنن که بعد فصل بکنن. اگر پیوند هست، اگر ربط هست، ربط بین موجود و معدوم ممکن است. بسیار بله اب ندارد. بسیار یه وقت است که هیچ معلوم نیست، یه وقت نه واقعا معلوم هست برای ما معلوم نیست. اگر واقعا معلوم هست برای ما معلوم نیست، پس یه پیوند وجودی بین این متحرک و آینده است. این یکی در دو طرف است. اگر یه وقت است که این نظیره فهم فی امر مریج، این گرفتار هرج و مرج است، بالاخره این حبه به جای میرسد، به هر طرف برسد هم خواهد بود. اگر این باشد میشه اتفاق. خیلی خوب، پس اگر اتفاق نیست نظم هست، الا و لابد به سمت خاص میرود. اب ندارد، تعیین کننده خودش باشد بهتر. اگر یه وقت است میگه به هر طرف که رسید همون میشود، این معنی میشود که نظمی در جهان. اگر نه الا ولا بود به یک سمتی میرود به خودش تعیین کند. خب پس الان اگر خودش اهل سخن بود میگفت من کجا میروم، پس با اون جای آینده، با اون جهت یا با اون هدف یه پیوند. این راه رو مرحوم صدر متعلم طی کرد، منتهی راه پخته ای نبود. اونا هم همین راه طی کردن، یعنی اونچه که متن اسفار بود ما خوندیم همین بود دیگر. یعنی گفتن استعداد هست، یک بعد فرمودن این استعداد یک اضافه خارجی است بین مستعد و مستعد له، این دو. و چون اضافه در خارج است، طرفینش باید در خارج باشن، این سه. و این در خارج باید وجود داشته باشه. برام صد متعلیم از این راه آمدن، منتها استعداد ثابت کردن که بس مستعد است و امکان استعدادی را هم اضافه دانستن. بعد وقتی که به تتمه بحث رسیدن دیدیم لنگ بودن، برای اینکه از شد به اینکه ایشون خارجی حرف زدن و ذهنی فکر کردن. وقتی به این اشکال رسیدن که خب اگر اضافه است، طرفین اضافه کجاست؟ کیفه یضاف الموجود الى المعدوم موندن. گفتن که معنا اضافه اینه که اذا اغل احدهما اغل معه فی الذه. ها بسیار خوب، خیلی خوب. پس این آینده هیچ رابطه نداره، نداره. هر سمت شد شد در خارج. چون اگر ذهنی نباشد، ذهنی نباشد، تعیین کننده نیست. اون که برنامه ریزه. بسیار خوب، پس بسیار خوب. پس این استعداد الا و را بود جهت معین هدف محدود را تعیین می‌کند. داده شده همون راه دیگر. اگر به لحاظ ذهن است، پس ذهن اگر نباشد جهت یا هدف مشخص نمیشه. ولی اگر گفتیم نه، چه ذهن باشد چه نباشد، این شی با آینده مشخص پیوند دارد. این قرارداد نیست، نه جزاف است یک، نه به ذهن ظاهر وابسته است دو، اصلا بشری نبود اون چهار قا. تازه اول بشر میخواد بدونه بیاد بسیار خوب. این استعداد اب ندارد، این استعداد آیا یه وصف وجودی با آینده و پیوند وجودی با آینده مشخص دارد یا نسبت به همه آینده علی‌السواست؟ پس یه پیوندی نسبت به شیء خاص دارد لاغیر میشه با آینده. الان بسیار خوب اومد، اون اشکال زنده میشود که با معدوم چگونه رابطه برقرار کنه؟ نه، چون آخه پیوند اگر استعداد ربط وجودی است اب ندارد، یه ربط وجودی چی تعبیر بکنیم؟ بله، همین حرف اول کلام است دیگر، قابل است. یه وقت است که جمعی هر صورتی رو به او بدن قبول میکنه، یه وقت است که این صورت خاصی رو قبول میکنه لاغیر و حرکت هم کرده، چون ما در متحرک بحث میکنیم، الان در حرکت بحث میکنیم. وقتی که در حرکت بحث میکنیم، حرکت کور در جهان ابدا نیست. وقتی حرکت هست الا ولا با جهت مشخص و هدف معینی دارد. اگر این ذهن من بود هدف و جهت را در ذهن ترسیم میکرد و حرکت میکرد، این که نیست. اگر ذهن نیست، این که ارتباط دارد الا ولا بود با جهت معین دون جهات دیگر، الا ولا بود با هدف مشخص دون اهداف دیگر، در خارج این پیوند هست، این پیوند با معدوم چگونه تصویر میشه؟ بعد دیگه لذا هر چی جب بریم جب تر بریم، هر چی جلوتر بریم، همه حرف هست دیگه. نه، ما به صورتی نمیرسیم که چیزی نبود، اونجا هم همین طور است. یعنی به هر جا برسیم به عالم آسمان به همین رنگی هست. حالا این یه مرحله و در اون چپ های چیز هم مثال زده می شد که این متحرک مثل این درجه وجود، مثل این فرش لوله شده است که حرکت می کند. دیگران آمده بودن مسئله حرکت را از این امور ششگانه جدا کردن، گفتن حرکت متوقف بر شش چیز است. محرک می خواهد که حسابش جداست، متحرک میخواهد این دو، قوه میخواهد سه، فعل میخواهد چهار، مسافت میخواهد پنج، زمان میخواهد شش. حرکت را از امور ششگانه جدا کردن، گفتن حرکت متوقف بر امور ششگانه است. مرحوم صدر متعلهین بر اساس حرکت جوهری قداست اون محرک را همچنان حفظ کرد، او را فرا طبیعی می داند، اون را خارج از امور می داند. این یک، این کار را کرد. ولی حرکت را از بیرون آورده درون، فرمود نگویید که حرکت متوقف بر امور ششگانه است. ما هفت امر داریم که یک امرش اصیل است و اول محرک، شش امرش با همن. یعنی حرکت را جدای از متحرک ندانید، نگویید حرکت متوقف بر متحرک است، بگویید حرکت عین متحرک است. بنابر حرکت جوهری، بنابرای که جوهر دارد حرکت میکند، حرکت عین متحرک است. پس این دوتا شدن عین هم. قوه نقطه آغازین متحرک است، این سه. آغاز شیء عین اون شیء است، نه بیرونی دروازه. این سه امر این همه. مسافت چون در جوهر این یه شیء لفیف ملفوف پیچیده و مجمل است، مقبوض است که با حرکت مبسوط می شود و منشور می شود، یعنی این شیء بسته باز می شود، در خودش حرکت می کند. اگر در خودش حرکت می کند، پس حرکت عین متحرک است یک. این دوتا شدن متحرک، این قوه نقطه آغازین متحرک است، نه بیرون از دروازه و خارج از دالان حرکت. این دو پس قوه نقطه آغازین است، متحرک حرکت، این مسافت در خیشتن خیش حرکت میکنه نه بیگانه. این همیشه در خود با البته اون گرداننده شی را در درون او راه میبره. پس این مسافت در درون اوست و نه بیرون. پس حرکت با متحرک، با قوه، با مسافت، این چهار تا چهار تا. اون نقطه آغاز نهایی که فعل است و نقطه برین است و پایان حرکت است، این هم مرحله کمال همیشه است، نه بیگانه. این پنج زمان که از عوارض تحلیلی حرکت است، تو متن همین راه پیدا میکند. حالا معلوم میشه که چگونه زمان بعد رابع است، اونم به اون بیان عمیق فلسفه، نه اون نظامی جناب انیشتن میگویه کجا این بعد را باید پیدا کرد. زمان هم میفته تو همین، چون فاصله زمان و حرکت فقط تو تحلیلات ذهنی است، این چه نیست که در خارج این هم بتونه از هم جدا باشن. زمان را هم تو همین میسازی، عمر هر متحرکی را خود متحرک میسازد. اگر ما برای شناسنامه من، رفع کارهای اجتماعی من، زمان را جدای از متحرک میدونیم، این بحثای اجتماعی است، اما هرگز نباید تو بحث‌های عقلی و تفکر علمی ما راه پیدا کند. خود زمین به طور آفتاب می‌گردد، مثلا 50 بار می‌گردد، زید میشه 50 ساله. این قابل قبول نیست. اگر زید 50 قدم برداشت میشه انسان 50 ساله. وگرنه همون کودک 55 ساله است. آخه این زمین به دور آفتاب می‌گرده. این زمین از شده 50 سال. خود این زید شده 50. پس این هفته شده اینه، یا این ششته شده اینه، هم اون هفتمی که محرک است شداست. بنابراین متحرک در درون خود این حرکت است. البته این وقتی که جوهر در درون خود حرکت کرد، این ملفوف، این پیچیده را، این پیچیده را، این شعر باره چیه؟ همیشه دامغانیش در پاره انار گفته از چه؟ مدبر لعل ساز، لعل تراشیده باز، لعل تراشیده را به نقره پیچیده باز، به نقره پیچیده را به حق پوشیده باز، به حق پوشیده را به نام نامیده نار. انار یعنی همین. خب حالا این در حقیقت این لعل ها را تراشید، پیچید، پوشون، اسمش گذاشته انار. ما قبل از این که حرکت های چهارگانه را بررسی کنیم، این اصل را بررسی کنیم. اگر اصل لطیف است، بعد مقبوض است، بعد منشور می شود و اون ناشر ای رو باز کرد و در قرآن فرمود مگر اونها منشرن، اهم ینشرون، ما منشریم، منشر رو بفرست. خب اگر منشور کننده اوست، پس او محرک است و این ملفوف را منشور میکنن و به دنبال شندین قافله هم حرکت میکنن و جوهریتون لدینا واقع از کانتر اعراض کلن تابعه، همه اون اعراض به تبعین دارن حرکت میکنن. نه بچه وحدت، بله ما وحدت رو همون در بحث شاهین بود، ما این وحدت تشکیکی ذات مراتب را که تا آخر اسم میکنیم. الان این وحدت جهان شمول، یه طرفش علت از یه طرفش معلول، یه وحدتی است که علت معلول هم جا میده، یه وقت است ما وحدت عددی بحث میکنیم. سیم الف واحد است، با واحد است، معنا ندارد که الف علت بشه برای خودش. ما یه وقت وحدت تشکیکی است، تو وحدت تشکیکی یه سرش علت است، یه سرش معلول است، یه طرفش جوهر است، یه طرفش عرض است، یه طرفش یعنی حدود پذیر است، حدود پذیره. یه وحدت شخصی تشکیکی عددی که نیست که، وحدت عددی یه مدار بسته است که دیگه ممکن نیست یه واحدی در عدد هم جوهر باشه هم عرض باشه هم علت. ما علت معلوم دوش داریم. متأسف میگه محرک است، یعنی نموج اما لا بالواضح. بله، و این محرک موجد است. ما الان تو موجود سخن میگیم، ایجاد نه ها، ایجاد نه، موجد. ما ایجاد با وجود یک حقیقتا با دو جهت فرق میکنن. اگر به فاعل اسناد دادیم میشه ایجاد، اگر به قابل اسناد دادیم میشه وجود. اما مبدأ هستی بخش اون چی؟ اون فعلش اینجاست. اون برمه، اما بالاخره به ذات او وابسته است. اوست که این وصف را میدهد. ما اگر در باری وصف او سخن بگوییم، پس محرک را رها کردیم، تحریک را گرفتیم، برمش تحریک. این همون حرفایی بود که دیگران داشتن که حرکت از یه جهتی تحریک، از یه جهتی تحرک، که بعد اشکال مرحوم مردمای دیگران هم وارد. ولی منظور آن است که اون محرک بالاخره بیرون است و اینها رو در این مدار میگردونه. بله، اون که خود فعل است، که اون که خود فعل است. نه، دو تا حرف است. این که خودش تحریک شد، یعنی ایجاد شد. ما بگوییم ایجاد وجود میشه امر تفاوتش میشه اعتباری، ولی بالاخره یه ذاتی هست که این به اون متکی است، این رفت به اون متکی است، در اون ذات بیرونه. الحمدلله. حالا بقیه اشکالات و بحثا انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. الحمدلله.